بعد از این که مورد دوم مطرح شد در فرمایش بعضی از بزرگان و محقق اردبیلی، عرض میکنیم وجه استدلال معظم فقها بر حلیت لبن میته این است که جمله کل شیء یفسل من الدابة و الشاة فهو زکیون عام است و شامل می شود هر آنچه را که از حیوان معقول اللحم جدا بشه، و عموم اون شامل می شود حال حیات و حال ممات حیوان را، لذا به عمومش دلالت دارد بر این که تزکیه برای هر شیء مفصول از حیوان حتی در حال موتش ثابت است، و طبعا تا دلیلی دلالت بر عدم طهارت یا عدم حلیت آن ننماید طاهر و حلال است. و از جمله شیر است که از بدن حیوان میته خارج میشه. در اینجاست که و از طرفی دلیل خاصی با حکمی خاص بعد از آن آمده است مبنی بر و این اخسته منه بعد ان یموت فاغسله و صل فیه، و این دلالت دارد بر این که اونچه از حیوان بعد از موتش جدا می شود و قابل شستن هست آن را بشوید، و این روشن می کند که مراد جدی از ضمیر در اخسته خصوص اشیایی است که قابل شستشو می باشند و مثل لبن را شامل نمی شود. اینجا است که بحث می شود آیا این دلیل خاص قرینه می شود بر عدم عموم کل شیء یفصل در دلیل عام و عدم شمول اون نسبت به لبن حیوان میت را دلالت میدهد، چون لبن زندش مشکل نداره، طوری که مراد از شیء در دلیل عام خصوص اشیاء قابل شستشوی از حیوان میت باشد و اشیاء مفصول از حیوان زنده، و یا این که موجب تخصیص اون نشده و به عموم خودش باقی است، و یا باید توقف کرد. اگر قائل به تخصیص بشویم و اصالت عدم استخدام را استناد کنیم، طبعا نمیتوان با استناد به دلیل عام حکم به حلیت لبن میته کرد، چون لبن میته داخل در عام نیست. و اگر قائل به تثبیت عموم بشویم استدلال به دلیل عام جهت اثبات حلیت لبن میت صحیح است و اگر قائل به توقف شویم کلام مجمل خواهد تقریبا روشنه. مورد سوم ثبوت و عدم ثبوت خیار مجلس برای عاقد واحد است. عرض می کنیم یکی از مباحث در باب معاملات که مربوط به خیار مجلس می باشد این است که آیا خیار مجلس که دلیل ثبوت آن نص البیان بالخیار ما لم یفترقا هست اختصاص به جایی دارد که عاقد دو نفر باشند یا شامل اون جایی می شود که عاقد یک نفر واحد از جانب بایع و مشتری باشد مثل وکیل از جانب آن دو یا ولی و وصی از جانب آن دو. بسیاری از فقها قائل به ثبوت خیار مجلس حتی برای عاقد واحد هستند. محقق حلی در شرایع می فرماید ولو کان العاقد واحدا عن اثنین کلعب و الجده کان الخیار ثابتا. صاحب جواهر و بعضی دیگر با استناد به عموم البیعان بالخیار اثبات خیار مجلس در عاقد واحد کردند. محقق رشدی میرزا حبیب الله از ابرز تلامذه شیخ اعظم در فقه الامامیه بعد از این که وجوه مختلفی را در استناد به این روایت جهت اثبات خیار مجلس برای عاقد واحد بیان کرده اند و اونها را مورد ارزیابی قرار می دهند و نقد می کنند می فرماید یمکن تمسک به طریق آخر. در این البیان بالخیار وجه استنادش مختلف بیان میکنه ولی میرسه به اینجا که میتونیم به یه طریق دیگه از البیان استفاده کنیم ثبوت خیار مجلس رو حتی برای کسی که واحد عاقد واحد و هو العمده تو فی المقام. میگه همینم عمده است در مقام و المعتمد لشیخنا الانصاری و این لم یسرح به و هو العمده فی المقام و المعتمد لشیخنا الانصاری و این لم یسرح به ولیکن اشار الیه تلویحا. شیخ میگه تصریح نکرده اما اشارش بیده و هو تمسکو به اطلاق قوله البیعان و صدقه علی الواحد ایزن. میگه البیعان اطلاق داره شامل هم واحد میشه همچنین متعدد میشه. ملاک اینه که از عاقل از بایع و مشتری باشه. بیان در اینجا آقای واحد هم از جانب بایع بایع است، از جانب مشتری هم چی؟ مشتری است. و بعد از بیان دو مقدمه که نیازی نمیبینیم دیگه اینجا الان ذکرش کنیم و توضیح این استدلال اینطور میفرماید، بعد از اینکه استدلالشون به عموم و اطلاق این البیان رو مطرح میکنن در صدر این روایت، میفرماید قد یقال من طرف المانع، قد یقال من طرف المانع. مانع این یعنی کسانی که میگن جریان پیدا نمیکنه خیار در عاقد واحد، ممکنه اشکال بکنن. ما به عموم استناد کردیم، به اطلاق استناد کردیم، اینا اشکال کنن. چی بگن؟ قد یقال من طرف المانع انهم لو سلمنا من طرف المانع، طرف مانع اینه از جریان خیار، کسانی که مانع خیار مجلس در عاقد واحد هستن، اینطور بگن انهم لو سلمنا عموم البیعان للمتعدد بالواحد. اینا میگن آقا بفرض ما این عموم رو بپذیریم که صدق میکنه هم واحد رو میگیره هم چی؟ متعدد رو. فیجب رفع الید عنه به قرینت مالم یفترقا، میگن باید از این عموم رفعیت کرد به قرینه جمله مالم یفترقا. چرا؟ لظهور قولهی مالم یفترقا فی المتعدد، لأنه لا يقال للواحد لم يفترق أو افترق، لا يقال للواحد لم يفترق أو افترق. اشکال روشنه، کسی میاد میگه که آقا لم يفترق خاصه، اختصاص دارن به جایی که دو تا متعدد باشن که اینها بشن از همچین جدا باشن و فاصله بگیرن. در عاقد واحد که افتراق معنا نداره، لم یفترقا خاصه. و در ادامه و چون خاصه این قرینه می شود بر این که مراد از البیعان هم چی باشه؟ همون متعدد باشه. افتراق جایی معنا دارد که متعدد باشه، پس این قرینه می شود بر این که مراد از البیعان هم همون خدمت شما عرض بشه المتعدد. و در ادامه وجوه مختلفی را جهت پاسخ به این اشکال مطرح کردند و وجه دوم را از فرمایش صاحب جواهر استفاده کردند که فرمودند انه لا یقتضی تخصیص مورد الخیار به. صاحب جواهر اینو دارن، تخصیص مورد الخیار به، میفرمان آقا درست لم یفترقا خاصه، جایی معنا پیدا میکنه متعدد باشه، اما این موجب تخصیص عام نمیشه، این باعث نمیشه که عام در حقیقت چی؟ تخصیص بخوره.
جایی نه اول وکیل من هستش از طرف من معاملات انجام بده، بعد از اینکه معامله رو انجام داد من وکالت رو فسخ میگم، میگه وکیل من نیست، اینجا چیز افترا حاصل نمیشه؟ نه، فقط یک نفر
افترا از مجلس نمیشه. خب
هم از طرف بایه بود هم از طرف من بودش، الان بعد از اینکه معامله کردیش میگم آقا تو دیگه از طرف من وکیل نیست،
معامله
باقی شد، معامله تمام شد دیگه،
افتراد
مجلس بده. بعد ببینید در مجلس که صورت نمیگه، اون دیگه تمام شد دیگه. بله، به یک چیز میگن آقا اینجا خیار از بین میره به رفتن این آقا از مجلس، خودش بره از مجلس، اما این افتراد نمیگه. شاید
مکنه بله. کلن
اجتماع و افتراق به بقا هیئت اقتصادی و غیره. خب حالا همین اینو که ایران دارن میگن نام افتراق هیئت اقتصادیش در متعدده، در متعدد
افتراق جسمی نمیدونه،
بله
هیئت اقتصادی، هیئت معامله، هیئت اجتماعی.
خب درسته، همون هیئت
معامله انجام میده، زمانی و شرایط معامله هست.
خب اون هیئت رو در زیده دو طرف مخصوص میدنن، لذا درسته فرما شیخ هم درسته فرما آقا به این نیست که جسماشون چیز بشه، دقیقا اصلا خوابشون ببره، اما باید دو نفر، یک دومشون که خوابشون ببره مجلس برم بخوره، دقیقا فرمایدی، اما افتراق میگن در دو طرفه، یعنی این درست هم هست کلمه افتراق. حالا حالا و در تبیین کلام ایشون، یعنی کلام صاحب جواهر، یعنی در واقع وجه دوم در پاسخ از اون اشکال را این فرمایش میبینه. این فرمایش در حقیقت برمیگرده به همون کلامی که اصلا عام متعقب به خاص باعث نمیشه، خاص باعث تخصیصش بشود. در تبیین کلام صاحب جواهر و دلیل عدم تخصیص دلیل عام یعنی البیان بالخیار که مفید حدوث و ثبوت خیار به انجام بیع است، به دلیل خاص یعنی مالم یفترقا که مفید حکم به دوام خیار به عدم افتراق و سقوط خیار به افتراق هست، اینطور می فرماید. ببینید در اینجا دو تا جمله داریم، البگی آن من خیار مالم یفترقا. حالا شبه ایره میشون خودش بعد میان مطرح میکنین در ذهن که میان، ممکنه کسی بیاد بگه که اینا که یک جمله است، دو تا جمله نیستن که مالم یفترقا. بعد جالبا جواب میدن مرحوم صاحب فقه الامامی یکی، یعنی مرحوم محقق رشدی، میفرماید آقا به دو جمله بودن نیست، به این است که منتها علیه جمله حکم خاص داشته باشه. یعنی در واقع اگر حکم خاص داشت، این در حقیقت در مقام دو تا جمله هستن، البیان بالخیار دلالت داره به ثبوت خیار مجرد البیان، اما مالم یفترقا سقوط الخیار رو دلالت نداره، استمرار خیار و عدم سقوط خیار رو فقط دلاله، این حکم جداگانه ایست برای قضیه، لذا موضوعش میشه عدم افتراق این دو نفر. بعد خدمت شما، اما این عدم این افتراق البته از افراد همون البیانن، هیچ شکی درش نیست اینا، اما حکمش عدم سقوط و یا استمراره که این متفاوت. حالا در ادامه اینطور میگه،
اگه شما میگید باشد کسی عدم
خب حکمشونه دیگه، اگه غیر از اون باشه فایده نداره که،
چون در عقد واحد افتراق نیست، خیار مجلس عبدی.
خب نه ببینید، حکم در اونجا که استمراره، ولی خصوصیت به موضوع برمیگرده. گاه ببینید ما در موارد قبل خصوصیت از حکم استفاده میکردیم، در اینجا از حکم استفاده نمیکنیم، نه از افتراق در موضوع استفاده میکنیم، در فرمونید، یعنی در واقع خصوصیت در موضوع هست، از خود موضوع استفاده میکنیم افتراق. در اون مثال قبلی تربص ما خصوصیت را چی استفاده میکردیم؟ از حکمش استفاده، اینجا از حکم استفاده میکنه خصوصیت را، نه از افتراق در موضوع خصوصیت استفاده میکنیم. میخوام ببینیم آیا این میتواند وصف برای موضوع در اینجا دلیلی شود بر این که مراد از بیانم همون خدمت شما عرض بشه متعاقدینه یا نه؟
بعضی ها روایت اینجوری معنا کردن، دیگه دو جمله مستقل با دو حکم مختلف وقتی به هم ندارد، هر بیان به خیار در صدد اثبات خیار مجلس است، مالم یفترقا در صدد بیان وجه اسقاط خیار مجلس. البیان به خیار مطلقا خیار رو برای بیان چه واحد متعدد ثابت میکنه. اون دلیل دیگه هم میخواد وجه اثبات خیار مجلس رو به کجا این اثبات کاری داره؟ زمانی که موضوع و حب یعنی لمگفترقا باشه، و چون در عقد واحد لمگفترقا نیست، باید بپذیریم که خیار مجلس برای عقد واحد همیشگی است تا زمانی که
به حرف همه نه حرف همه ما میخواد ببینیم که اصلا تمام
حرف فهمیدیم، اون تحریر دوگی دیگه فهمیدیم برای
خب بحث همینه که، یعنی در واقع البیان ما لمگفترقا که حکم خاص دیگه ای دارد، باید حکم خاصه، اگر حکم خاصه
یه دارد و به محل بحث ما
مربوطه به چه جدید؟
نه از این جهت که اون برای اثباتی برای اثبات
اشکال نداره، ببینید دقیق بفرمایید، آخه اگر غیر از اون بود که حکم خاص نمیشد، اگر هر دو ثبوت بود، نه اگر هر دو ثبوت
مخصصه به قول خود شما خاص کرده مخصصه،
خب هر کم خاصه، نه بیان خاص حکم خاصه، ما شرط
خاصه در جایی که افتراق باشه،
ببینید درسته
و هم بیرد باشن
البیان المفترقان،
اینجوری معنا نمیشه دیگه.
معنا همین دیگه شما باید بگید.
البیان المفترقان نمیگیم البیان که یوم که
اینجا نه نگه البیان غیر المفترقین
لم یثبت
لم یثبت امر بیان
باشه. پس دو دلیل مستقل با دو نگاه مختلف نشده ما لم یفترقا اما دو که ناظر به ثبوت است.
آخه این ببین این ما از خود این که استفاده نمیخواد بکنیم، ما از موضوع خصوصیت استفاده میکنیم. ما هم میگیم اگر مراد از البیان همین ما لم یفترقا باشد، البیان ما لم یفترقا یثبت لهم الخیار میشه اگر مراد اون باشه. حالا دقت بکنید در ادامه اینو میگه، میفرماید که الاصل فی ذالک ما یعنون فی الاصول یعنونه باید باشه، قصد میکنن. حالا یعن منو فی الاصول هم باید درسته، اونم بله الاصل فی ذالک ما یعن منو فی الاصول به داره. آره یعنونه مشکل نیست، قصد میکنن در اصول، ولی یعن منو فی الاصول بهتر. بله یعن منو چون خونده میشه. بله میفهمم الاصل فی ذالک ما یعن منو فی الاصول ان الضمیر المتعقب بالعام الراجع ان الضمير المتعقب بالام الراجع الى بعض افراده كبعولتهن في الآية الشريفة الراجع الى بعض افراد المطلقات يتربصن اعني من كانت رجعية منهن
أعني
من كانت رجعية منهن حيث أنها عام شامل للرجعيات وغيرهن هل يخصص شامل للرجعيات وغيرهن هل يخصص ذلك العام أم لا؟ میگه اصلا پشوانه این بحث همین بحثه. و در ادامه میفرماید البته جوابی که ذکر شد طبق مذهب کسانی که قائل به عدم تخصیص میباشند اولا و همینطور قائل به تعمیم نزاع در اونجا به قید و صفت یعنی غیر از ضمیر می باشند تمام است، چون عنوان اگر چه خواسته است. یعنی ببینید مرحوم چیز میگه عنوان بحث متعقب به ضمیر در کلامات، در کلامات عنوانشون خاصه، الا این که این بحث در هر عام متعقب به صفت و قید جریان داره. فان حاله حال المتعقب به ضمیر كما صرح به العلامة في التحذيب على ما هو كيان. در ادامه اشاره به اشکالی میکنن که اگر کسی بگوید اون مسئله مربوط به جایی است که کلام واحد باشد مثل آیه شریف، بله کلام متعدد باشد مثل آیه شریفه و شامل مثل ما نحن فی که کلام واحدی است و ما لم یفترقا کلام مستقل نیست نمیشد. ایشون میگوید در جواب میگوییم که و این خصصنا النزاع على کلامین مستقلین، بله ما گفتیم دو تا کلام مستقل در اونجا باشه، الا ان مناطقه یجری فی امثال المقام فی ما تعدد الحکم چنانچه فی ان مناطق یجری فی امثال المقامه فی ما تعدد الحکم فَإِنَّ قَوْلَهُ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا وَإِنْ كَانَ قَايَةً لِمَا سَبَقَ وَالْقَايَةُ إِنَّمَا تَتُمُّ بِزِيْهَا بِزِيْهَا إِلَّا أَنَّهُ مُشْتَمِلٌ عَلَى الْحُكْمَيْنِ فَالْبَيِّئَانِ بِالْخِيَارِ مُسَبِّقٌ لِبَيَانِ سُبُوتِ الْخِيَارِ فالبیان بالخیار مسبق لبیان ثبوت الخیار لهما و ما لم یخترقا مسبق لبیان دوام الخیار به عدم الافتراء و سقوطه بالافتراء به عدم الافتراء و سقوطه بالافتراء فلعبرتو انما هو على تعدد الحكم وبهدته فمن جهه الكلام فمن جهته فالعبرتو انما هو على تعدد الحكم وبهدته فمن جهه اشتمال الكلامين على تعدد الحكم و کلام الواحد علی الحکم غالبا عبرو عن تعدد الحکم بل کلام تمام این ملاک جریان این بس اینه که ما یه حکم عام داشته باشیم یک حکم خاص داشته باشیم که اون حکم خاص برای بعد از افراد اون عام ثابت باشه که در مانن و بیان هست و کیف کان الجواب المذکور حسنون على القول بعدم تخصيص العام متعقب بالقيد فيتم عندما بل یک چیز آوردیم آره طور بود بشه فلا یتم بود بشه بله فلا یتم عندما ذهب بالتخصيص درسته و این جوابی که ما دادیم مبتنی بر همینه که ما نپذیریم عام متعقب به جمله مشتمل بر قید خاص باعث تخصیص عام میشه. خب درست هم هست، یعنی در حقیقت تثبیت میکنیم عموم را و اثبات میکنیم البیان بالخیار شامل عقاید واحد هم میشه. اما اگر ما لم یفترقا را که خاص هست مقید و مخصص البیان بدانیم، اون وقت دیگه اثبات خیار مجلس برای عاقل واحد به اون البیان قابل قبول نیست. والحمدلله رب العالمین.